الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. خداوند تبارک و تعالی معرفت و محبت ما را به اهل بیت علیهم السلام خواسته حضرت بقیت الله الاعظم جل الله تعالی فرجه الشریف روز افزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حدیثی شب گذشته در ارتباط با علامات ظهور امام زمان علیه السلام و اوضاع عصر غیبت کبرا خوندیم که حدیث به انتها نرسید، در حد ترجمه فقط این حدیث رو به انتها برسونیم، بعد وارد بحث اصلی انشالله خواهیم شد. راوی از امام علیه السلام سوال کرد که مهدی شما، قائم شما کی قیام میکند، کی خروج میکند. حضرت اوصافی رو فرمودن که دیشب هم گفتیم، زمانی که زنها شبیه به مردها بشن، مردها شبیه به زنها تشبه پیدا کنن و و و تا رسیدن به اینجا حضرت فرمود و خرج از سفیانی، وقتی که سفیانی خروج کند، من شام، سفیانی از شام خروج کند، از سوریه. حالا البته شام معادل سوریه نیست، این غلطه. در روایات وقتی گفته می شود شام، شامل فلسطین و اردن و سوریه و لبنان و شاید جاهای دیگه هم الان در ذهنم نیست، ولی شامل این چهار تا کشور الان امروزه می شود، به اینا گفته میشه شامات. شام، شام مساوی با سوریه نیست، شام مساوی با مرکز سوریه چی اسمش؟ دمشق نیست، مثلا بگیم از دمشق سر بر می‌داره یا از سوریه حتما، نه شاید از اردن باشه، شاید از لبنان باشه، شاید از فلسطین باشه، نمیدونیم از کجا هست. فرمودن که سفیانی از شام و یمانی من الیمن، یمانی هم از یمن خروج می‌کند قبل از ظهور امام زمان علیه السلام. و خسف بالبیداء، و در بیداء که سرزمینی هست بین مکه و مدینه، اینو توضیح خواهیم داد انشاءالله، خسفی صورت میگیرد، زمین اهل خودش را میبلد. و قتل غلام من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یک نوجوان یا یک جوان که از بنی هاشم هست، سید هست، بین رکن و مقام کشته می شود. قتل غلامون بین الرکن و المقام، نفس زکیه است اسمش. نفس زکیه کجا کشته میشه آقا؟ بین رکن و مقام، نه در ایران، نه در عربستان، نه در عراق، نه هر جایی که ما دوست داریم، ما خوشمون میاد اسم بذاریم بگیم این نفس زکیه است. جاش رو مشخص کردن، مکان در روایات متعدد مشخص شده است، مکان کشته شدن نفس زکیه که از علامات ظهور هست بین رکن و مقام، اونایی که مشرف شدن که دقیقا میدونن، اونایی هم که در عکس ها و تصاویر دیدن، رکنی که حجر الاسود درش هست تا مقام حضرت ابراهیم، در این حد فاصل کشته میشود. این میشه نفس زکیه. حالا خداوند تبارک و تعالی اگر بخواد امتحان بکنه، یه وقتی اون طرف رکن حجرالاسود و اون طرف مقام ابراهیم یه سیدی که عابد و زاهد هم باشه، شیعه هم باشه، کشته بشه، که بعد مردم تطبیق کنن بگن این نفس زکیه بود، بعد خدا بگه بی خود شما تطبیق کردید، من که گفتم بین رکن و مقام، اون که بین رکن و مقام کشته نشد، یه جای دیگه کشته شد. خداوند اگه بخواد امتحان بگیره سخت، اینجور امتحان میکنه که انسان از خودش تطبیق نکنه، از خودش در دین حرف نزنه. هر کسی که مطالعه‌ای در دین نکرده، علامات ظهور را نخوانده، کار نکرده، تخصصی در امور دینی نداره، هر کسی از خودش برداره تطبیق بکنه. حالا چون در مسجد الحرام کشته شده دیگه، این همون نفس زکیه است مثلا. حالا بعضی که بالاتر میرن، اصلا در عربستان هم کشته نشده، حالا چون آدم خوبی بوده کشته شده، میگن این نفس زکیه است، این از علامات ظهوره. اینا خیال بافیه، توهمه، خیال بافیه یک عده جماعت بی سواد و نادان که ضرر دارن برای دین و ضرر دارن برای مؤمنین، بی خود بر می دارن علامات ظهور رو تطبیق می کنن و عملا موضوع امام زمان و مهدویت رو بازیچه دست خودشون می گیرن و از این طریق دکانداری می کنند و امور دنیای خودشون رو جلو می برن. شک نکنید کسانی که بی خود علامات ظهور رو تطبیق می کنن، هنوز نه سفیانی آمده، نه یمانی آمده، نه اتفاقی افتاده، میگه آقا سفیانی آمده، یمانی آمده، قتل نفس زکیه انجام شده، فلان شده، اینا حرفای بابیه است. علی محمد باب ملعون اینجور حرفا رو میزد، علامات ظهور رو برداشت تطبیق کرد بی خود، با تعویل و تعویل بافی صیحه آسمانی رو برداشت تطبیق کرد. و الا این علامات ظهور، این علامات محتومات، وقتش برسه خواهیم گفت، به قدری واضح هست، به قدری روشن هست، کاملا صف حق و باطل رو از هم جدا میکنه و از همه واضحتر و روشنتر امر خود امام زمان هست وقتی حضرت تشریف می آورن. انقدر اتفاقاتی اطرافش می افته، انقدر مسئله واضح میشه که اصلا هیچ جای شبهه‌ای برای اهلش باقی نمیمونه. همونطور که امر امیرالمومنین واضح بود بعد پیغمبر، همونطور که حقانیت امیرالمومنین علیه السلام بسیار بسیار روشن بود که حق با کیست، ولی خواستن غصب کنن، خواستن ظلم کنن، خواستن فساد بکنن، خب حقو ندادن به امیرالمومنین. هنوز هم که هنوزه سر ادله ولایت امیرالمومنین و خلافت امیرالمومنین بحث میکنن و حرفای واقعا مزخرف و باطل میزنن، حرفای جاهلانه میزنن، فقط برای اینکه عوام الناس رو فریب بدن. چرا؟ چون داره نان میخوره، چون خرج زن و بچهش از همین راه در میاد، چون احترامش میکنن با همین حرفا، با همین حرفا حطام دنیا و امکانات دنیوی جمع میکنه. حالا خدای نکرده یک وقتی ممکنه برای بعضی ها موضوع امام زمان و مهدویت و علائم ظهور شده دکانداری و شده موجب اخذ مال مردم، اخذ رشوه، پول میگیرن، امکانات میگیرن، تبلیغات بهشون میدن، ثروت بهشون میدن، قدرت بهشون میدن، احترام براشون قائل میشن که اینا بیان همین حرفای باطل رو به خورد مردم بدن. مردم بیچاره هم تطبیق نمیتونن تشخیص بدن. چرا؟ چون کار نکردن. چرا؟ چون مطالعه نکردن. علت گمراهی چیه؟ شب اول برای چی این بحث رو مطرح کردیم ما به عنوان مقدمه؟ علت گمراهی چی است؟ علت انحراف و فردی که بدعت میذاره یه دم دنبالش میرن. اونایی که دنبال میرن چرا دنبال میرن؟ چرا فریب بدعت گذار رو میخورن؟ به خاطر اینکه سواد نداره، علم نداره، جاهله. حاضرم نیست عالم بشه. بعدیش اینه، حضرت فرمود 4 دستن مردم، یک گروه فرمود جاهله، جاهل غافل، بیدارش کنید بیدار میشه، جاهله غافله، اینو بیدارش کنید بیدار میشه، آدم جاهل بیدار میشه، غافله، میفهمه، وقتی بهش یاد میدی قبول میکنه. اما فردی که جاهل هست ولی خودش رو عالم به حساب میاره، یا جاهل هست جهل رو دوست داره، میگه من دوست دارم تو همین حالت باشم. این هیچ وقت خارج نمیشه و مخاطب اهل بیت و مخاطب خدا هم اینجور آدم ها نیستن. اینا همون گمراه بشن بهتره. خداوند فرموده که علیکم انفسکم، به خودتون بچسبید، مراقب هدایت خودت باش، خیلی برای بقیه جوش نزن. مردم انقدر مختلفن، حالات مختلف دارن، خوشش نمیاد هدایت بشه، دوست نداره هدایت بشه، تمایل نداره بفهمه، دوست داره در همین نفهمی باقی بمانه، در همین جهل و بیسوادی باقی بمانه. بعضی انسان ها اینطورن واقعا. شما نگاه کنید جماعت وهابیت هم اینطورن، داعش هم اینطوره، طالبان هم اینطوره. اینا چی هستن؟ زلمه عالم چطور هم؟ اگه آدم نیستن اینا؟ آدم هن. ولی دوست داره تو جهل خودش باقی بمانه، دوست داره تو خباثت خودش باقی بمانه، نمیخواد تغییر کنه. این قاعده است، در هر کسی بیاد همینه. لذا ائمه به وضوح فرمودن سفیانی از شام، یمانی از یمن، نفس زکیه بین رکن و مقام کشته میشود. و جاءت صیحه من السماء به ان الحق فیه و فی شیعته، صیحه ای از آسمان میآید، صیحه از آسمان میآید، صیحه از موبایل نمیاد، صیحه از تلویزیون نمیاد، صیحه از هوش مصنوعی نمیاد، صیحه از اینترنت نمیاد، صیحه از آسمان میآید. صیحه است، صدای معمولی نیست، غرش صداست. صیحه غیر از خبررسانی است. صیحه ای که این همه ائمه فهمودن صیحه، نفرمود صوتون من السما، خبرون من السما. یک روایت امام میتونست بفرماد خبری از آسمان میاد که بگیم آقا منظور این امواجه، این امواج اینترنته. نخیر، اعجازه، واضحه، واضحه، صدا میاد از آسمان. دونه دونه اینا رو خواهیم پرداخت بهش انشاءالله. بحث ما اصلا همین، اگه برسیم در این شبهای باقی مانده همین علائم محتوم رو میخوایم قشنگ از روایات توضیح بدیم یکی یکی. علامات حتمی است، انجام میشود. فرمود صیحه از آسمان میاد به اینکه حق با امام زمان و با شیعیان حضرت است. فعند ذالک خروج قائمنا، فرمود این اتفاقات که افتاد امام زمان قیام میکند، خروج میکند، ظهور میکند. چه اتفاقی میفته؟ فرمود زمانی که خروج کنه تکیه میکند به خانه کعبه و دور او جمع میشوند 313 رجل، 313 یار مرد. اولین آیه ای که نطق میکند این آیه هست، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمن هستید، اگر ایمان دوست هستید، اگر ایمان خواه هستید، اگر ایمان طلب هستید، اگر واقعیت و حق طلب هستید، من برای شما بهترینم، من بقیه خدا هستم، من خلیفه خدا هستم. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. سپس میفرماید انا بقیت الله فی ارضه، من بقیه خدا روی زمین هستم. فرمود بعد از این 313 نفر و بعد از این افراد، این افراد گروه اول، حلقه اول اصحاب امام که جمع شدن بعد از این صیحه و ندای امام زمان، اون وقت یک گروه دیگری هم جمع می شوند و هو عشرت و آلاف رجلن، 10,000 مرد دیگر هم جمع می شوند، مرد جنگی، مردی که شیعن، مؤمنن، علاقمند به امام هستن. اینها با هم دیگه یک گروه تشکیل میدن، یک لشکر تشکیل میدن. فرمود می جنگن مدتی در زمین و اتفاقاتی میفته. فرمود باقی نمیماند در زمین معبودی غیر از خدا، همه میشوند خداپرست، اون هم خداپرست به دین پیغمبر اکرم، موحد مسلمان، همه میشن خداپرست. فرمود هر بتی، هر معبودی، هر کسی باشه، این بت‌ها رو میشکنن، آتش میزنن، از بین میبرن. حالا این مسائل چه کی اتفاق میفته؟ این ظهور امام زمان. فرمود و ذالک بعد غیبت طویله، بعد از غیبتی طولانی، خیلی طول میکشه غیبت. چرا طول میکشه؟ فرمود لیعلم الله من یطیعه بالغیب و یؤمن به، خدا میخواد ببینه چه کسی ایمان به غیب میاره، چه کسی با غیب خدا را اطاعت می کند. الان فضایی که مادرش هستیم همینه. امام را می بینیم؟ نه. دینمون از کجاست؟ اصلا این احادیثه. حالا افرادی هی شبه می کنن، اشکال می کنن. آقا این احادیث سندش چنین است. آقا این احادیث مردم اون زمان مال عرب اون زمان جامعه عوض شده. اینقدر سوالات و شبهات ایجاد می کنن که ایمان مردم به همین احادیث و روایات و دین تضعیف بشه. وقتی ایمان تضعیف شد دیگه مردم بهانه دارن. بهانه شون اینه که ما خدا را به غیب نمی پرستیم. خدا که دیده نمیشه. انبیا هم که نیستن. حجت های خدا هم که نیستن. مثلا 2000 سال هم که گذشته اوضاع عالم این همه عوض شده. این چه دینیه؟ چه چیز ته کاسه باقی مون؟ این همه علما هم که با هم اختلاف دارن. از این حرفا، از این شبهاتی که یک جمله است، یک کسی مطرح میکنه شبهه رو پاسخ داره. ولی با جمله پشت سر هم پشت سر هم یک کسی دلش ضعیف میشه، تضعیف میشه، دست از ایمان بر میدارد. خب این مقدار فقط یک حدیثی بود که ما خوندیم به جهت اینکه علامات محتوم و غیر محتوم رو یه خورده توضیح کوتاه داده باشیم. حالا از امشب انشاءالله وارد بحث علامات محتوم یعنی حتمی، علاماتی که اهل بیت فرمودن حتمی هست و اینا انجام میشه. آیا این علامات تحت هر شرایطی محقق می شود، انجام می شود یا نه؟ آیا بدا درش راه داره یا نه؟ و ارتباطش با بدا چی هست؟ طبعا گمان می کنم در این شبها بهش نمی رسیم. ما در دهه بعدی که در مؤسسه حضرت خدیجه سلام الله علیها اونجا منبر دارم، انشاءالله اگه این بحث اینجا ناتمام بمونه اونجا ادامهش می دیم. ولی فعلا بحث ما در علائم حتمیه. پس یک بحثی داریم. آقا میشه اصلا یمانی نیاد؟ میشه اصلا سفیانی نیاد؟ یا میشود یا نمیشود؟ بدا در علائم محتوم راه دارد یا ندارد؟ بدا چیز اصلا؟ فلسفه بدا چیست؟ اینا نیاز به توضیحات مفصلی داره که نیاز به حوصله هم داره، هم گوینده هم شنونده، هر دو باید وقت بذارن چند جلسه این بحثا پیگیری بشه تا یه چیزی دست آدم بیاد. بالاخره انشالله آدم یه چیزی یاد بگیره. حالا ولی فعلا بحث ما در این نیست. ما فعلا با کلمه محتوم کار داریم امشب. کلمه محتوم، این کلمه در روایات میخوایم بررسیش کنیم. کجاها ائمه از کلمه محتوم استفاده کردن؟ چون اینجا برای علامات ظهور فرمودن یه علاماتی داریم، علامات محتومه، حتمی است. این حتما این اتفاق میفته، صیحه حتما اتفاق میفته. این محتوم کجاها استفاده شده؟ این خودش یه روش مهمیه، هم در تفسیر قرآن هم در فهم روایات. در آیات قرآن هم همینه. مثلا کلمه امر، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. این امر یعنی چی؟ امر که بفهمیم یعنی چی نمیشه به لغت رجوع کرد، چون لغت نویس کی هست مگه؟ چقدر میداند و چقدر دقیق هست؟ کلام خداست دیگه. کلام خداست، باید خود خدا جای توضیح داد یا نداد؟ اهل بیت جای توضیح دادن این کلمه رو یا نه؟ یتنزل الامر بینهن، امر بین آسمان ها و زمین در نزول است، تنزل است. امر چیه که در تنزله؟ مثال داریم میزنیم کلمه امر ها و خیلی کلمات دیگه است که با رجوع به لغت نمیشه معناشو به دست آورد. وقتی یک کلمه از دستگاه لغت و از دستگاه عرف مردم، ادبیات رایج بین مردم وارد دستگاه معارف می شود، خیلی امور دیگه بهش زمینه میشه. مثل همین کلمه محتوم. محتوم در عرف یعنی حتمی. خب حالا حتمی در عرف یعنی چی؟ یعنی حتما من این کارو انجام میدم، تمام دیگه، ردخور نداره. اما این کلمه حتمی وقتی میاد در ادبیات وحی، ادبیات اهل بیت، آیا دقیقاً با همون معنای عرفی یکی است یا یک تفاوتایی داره؟ بدا مثلا درش راه داره یا نداره؟ خب این نیاز به دقت بیشتر داره. حالا کلمه محتوم رو چند تا عبارت میخوام براتون در ادعیه و روایات معتبر بخونم، ببینید که کجاها اهل بیت از کلمه محتوم استفاده کردن. یکی در صحیفه سجادیه است. لا یجاوز المحتوم من تدبیرک. موضوع کلمه محتوم با تدبیر خدا مطرح شده. فرموده لا یجاوز، کسی نمیتواند از تدبیرهای حتمی تو عبور کند. یعنی استحکام معنای محتوم در حد تدبیرهای الهی آمده، کنار هم آمده. تدبیرهای حتمی خدا چقدر حتمیه؟ هیچ کس نمیتونه عبور کنه، نمیتونه تغییرش بده، یعنی 100%، یعنی پشتوانه الهی داره، قدرت خدا پشتش هست. اینجا محتوم به این معنا آمده. یه جای دیگه، یه عبارت دیگری در موضوع دیگری از امام صادق علیه السلام فرمود: الاجل المقضی هو المحتوم الذی قضاه الله و حتمه. فرمود اجل، دو تا اجل داریم، یکی اجل مسما، یکی اجل مقضی. اجل مقضی با سادزاد فرمود یعنی هو المحتوم، یعنی اجل حتمی است. الذی قضاه الله و حتمه، خدا قضا کرده و حتمی کرده. یعنی اینجا حتمی به معنی امضا آمده، به معنی قطعیت آمده. در مقابلش حضرت فرمود اجل مسماست، اجل مسما فرمود هو الذی فیه البداء. ببینید در مقابل هم قرار دادن، دو تا اجل داریم، یک اجل مسما، یک اجل مقضی و محتوم. اجل مسما درش بداء راه داره، اما اجل محتوم درش بداء راه نداره. پس محتوم داره کم کم معناش معلوم میشه، محتوم یعنی بداء درش راه نداره. اولی تدبیر پروردگار بود، نمیشود از تدبیر خدا عبور کرد، یعنی زور کل عالم به خدا نمیرسه. تدبیر الهی تمام اون امور خلقی رو در نظر میگیره و تدبیر میکنه، تمام میشه کار، یعنی قطعی است. اینجا هم دقیقاً در کنار هم در دو قسمت قرار دادن، تقسیم کردن به دو قسمت. اجلی که درش بدا راه دارد اسمش اجل مسماست، اجلی که درش بدا راه ندارد اسمش اجل محتومه. اینم مورد دوم. یکی دیگه از مواردی که محتوم درش به کار رفته، شاید همه شما حفظ باشید، از ادعیه ماه رمضان هست: وجعل فیما تقضی و تقدر. در ماه رمضان در همه بعد از نمازها دعا میکنیم، خدایا قرار بده در اون چیزهایی که برای من قضا میکنی و قدر میکنی، قضا و قدرت میخواد در ارتباط با من تعلق بگیره، من الامر المحتوم، از اون قضا و قدر حتمی. فیما یفرق من الامر الحکیم فی لیلت القدر. اون عجه، اون امور مورد قضا تو، مورد قدر تو که در شب قدر انجام می شود و قطعی هست، محتوم هست. بعد حضرت توضیح می دن: من القضاء الذی لا یرد ولا یبدل. از اون قضاها، از اون قدرها، از اون حکمهای قطعی که نه تغییر می کند، نه رد می شود، نه تبدیل می شود، عوض هم نمی شه، جا به جا هم نمی شه، کلن محو هم نمی شه. این محتوم رو اینجور معنا کردن: وجعل فیما تقضی و تقدر من الامر المحتوم. امر محتوم این چنین امریست، الذی لا یرد ولا یبدل. امر محتومی که لا یرد و ولا یبدل، نه رد می شود که کلن محو بشه، نه بدل می شود به یه چیز دیگری. حالا ادامه دعا داره که انتکتبنی من حجاج مثلا بیتک الحرام، یکیش اینه، من از حاجی ها قرار بده امسال. در شب قدر دعا می کنی و در ماه رمضان. یعنی چی؟ یعنی خدایا برای من یک تقدیر قطعی بکن، نه اینکه یک عملی توفیق بدی، مثلا من انفاق کنم ثواب حج برام بنویسی، میشه تبدیل. نه، تبدیل نشه. من تا لب مرز برم، تا فرودگاه برم، تا اعمال برم، نزدیک اعمال شد حالم بد بشه برگردم بیام، مثلا منو برگردونه مثلا عربستان، نشه، به اون کار نهایی نرسم، تبدیل اینا. یا اینکه اصلا برای من بنویسی بعد پاک کنی، من گناهی کنم چیزی، کلا بگی آقا ما برای شما نوشتیم حج، حاجی بشیم صاحب، بعد پاکش کردیم. یردو، شما رفتی به مادرت بی احترامی کردی، به پدرت بی احترامی کردی، ظلم کردی، مال مردم خوردی، چنین کردی، ما برات نوشته بودیم تو حج بری، اما پاکش کردیم، اثبات کردیم، بعد محوش کردیم. محو و اثبات، یمحو ما یشا و یثبت. خدا محو میکند، اثبات میکند، مینویسد، پاک میکند بر اساس اعمال تو. تو این دعا میخوایم نه اینجور ننویس، اینطور قضا و قدری نه که پاک بشه. الذی لا یرد ولا یبدل، یعنی الذی لا یرد ولا یبدل، نه محو بشه نه عوض بشه. این تعریف محتومه. من الامر المحتوم الذي لا يرد ولا يبدل. این هم یکی دیگه از تعابیر محتوم که در آیات، در روایات معتبر ما، یعنی در کتب دست اول ما، نه در یک کتاب، در کتب متعدد تکرار شده. یک مورد دیگه هم بخونم. حضرت می‌فرمایند که راوی میاد سوال میکنه در شب 19 و 21 و 23 چه اتفاقی میفته؟ حضرت فرمود خب در شب 19 ابتدای شب قدره، در شب 21 فرمود آنچه که قرار در سال آینده برات اتفاق بیفته نوشته میشود، اما یکون و فیه البداء. خواهشان دقت کنید، اونایی که دارن گوش میدن این مطلب خیلی خوبه، قشنگ جا میفته انشالله، چون با ادله هم از بنده از خودم حرفی نمیزنم، این ترجمه روایاته. فرمود در شب 21 اون چه که قرار است تا سال بعد برات اتفاق بیفته نوشته میشود، ولی یکون و فیه البداء، امکان جابجایی و تغییر و محو و اثبات و از این داستانا هست، بداء درش راه داره، با این کلمه بداء کار داریم. بداء در مکتوبات شب 21 راه دارد. میگه از حضرت سوال کردم، پس معنای این که در شب 23 خدا امضا میکند چیست؟ یمزیه فی 23 در 21 نوشته میشه، پس شب 23 چه اتفاقی میفته؟ فرمود در شب 21، در شب 23 یکونو من المحتوم الذی لا یبدو له فی، شب 23 طوری نوشته میشود که دیگه امر محتومی است که بداء درش راه نداره. امر محتوم دیگه درش بداء راه نداره. 5 مورد از محتومات نام بردن اهل بیت، از همه مهمتر سفیانیه. سفیانی درش بداء راه ندارد. حالا اینا رو کم کم میرسیم. اول کلمه محتوم رو بررسی بکنیم. محتوم، حتمی. روایت دیگری است از عبدالرحمن ابن ابی هاشم از فضل کاتب، میگه نزد امام صادق علیه السلام بودم، نامه ابو مسلم خراسانی آمد. ابو مسلم خراسانی قیام کرد دیگه، نامه ابو مسلم آمد خدمت امام صادق. فقال لیس لکتابک جواب اخرج عنا، فرمود نامه تو، به اون کسی که واسطه بود نامه رو آورده بود، فرمود نامه تو جواب ندارد، برو بیرون. اخرج عنا، برو بیرون، نامت جواب نداره. چون ابو مسلم به امام صادق نوشته بود شما بیا به ما ملحق شو و مثلا دعوت کن و تایید کن قیام ما رو که مثلا شیعیان بیان همکاری کنن اینا، حضرت من برو بیرون. فجعلنا یسار رو بعضنا بعضا، ما با همدیگه میخندیدیم، خوشحال بودیم که امام اینقدر محکم جوابشو دادن. حضرت فرمود ایه شیء تسارون یا فضل، برای چی خوشحال شدید؟ حضرت فرمود، دقت کنید، این خودش جز روایات آخر از زمانی و عصر غیبت و اینا هست، حالا کلمه محتوم و بداء رو ما کار داریم. حضرت فرمود ان الله عز ذکره لا یعجل لعجلت العباد، خدا به خاطر عجله مردم عجله نمی کند، خدا با عجله مردم عجله نمی کند. مردم چی می فهمن؟ چقدر می فهمن؟ چقدر اسرار خلقت خبر دارن؟ مردم اصلا اگه به مردم بود اصلا می گفتن امام غایب نشه، چه میدونن چی هست؟ اگه به مردم بود مردم به امام حسین گفتن نرو کوفه، حضرت رفت. چقدر نصیحت کردن به امام حسین که آقا نرو، اینا خائنن، چنینن. مردم چه میفهمن ولی خدا داره چی کار میکنه، خداوند چطور داره عالم رو تدبیر میکنه؟ همون مردمی که اونجا نمیفهمن اینجا میگه آقا بیا بیا زود بیا، وقت ظهوره. فرمود هلک المستعجلون، کسایی که عجله میکنن برای ظهور امام زمان هلاک میشن. هلکت المحاضیر، کسایی که هی میگن آقا الان وقتشه دیگه، الان دیگه هر جور حساب میکنیم الان زمانشه، اینا فرمود نادانن، اشتباه میکنن. اینجا امام صادق فرمود خداوند با عجله عباد عجله نمی کند. حضرت فرمود دقت کنید، خواهش میکنم، آقا خیلی اینا مهمه ها، اینا خونده نمیشه، گفته نمیشه، متاسفانه خبر نداریم از این روایات، روایات معتبره. من اینجا شرایط کلاس درس نیست که سندشو بررسی کنم، اقوال علما رو در موردش بگم، اما اجمالا بدین روایت معتبر رو داریم رو منبر میخونیم، یعنی اقوال فقها پاش هست، بررسی رجالی شده. حضرت فرمود آگاه باش، جا به جا کردن کوه آسانتر است از زوال پادشاهی پادشاهانی که هنوز وقت زوالش نرسیده. ظلم، ظلم میگه آقا، ظلم شما میگه امام زمان بیاد یعنی چی؟ یعنی ظلم ها همه چی بشه؟ برطرف بشه دیگه، حاکمای ظالم همه برن، اینطور بشه. فرمود این خیلی کار دشواریه، مگه اینطور به این راحتی خدا همچین تصمیمی میگیره؟ کوه جا به جا بشه آسان‌تره. من زوال ملک لم ینقض اجله، ملکی که پادشاهی که حکومتی که هنوز زمان زوالش نرسیده است. خیلی این حکومت ها مهمن در دستگاه خدا، خیلی مهمن. اصلا کاری نداره حکومت عدل باشه یا حکومت ظلم باشه، هر چی که هست، نفس حکومت، نفس کشورگشایی و کشورداری و تدبیر جامعه دست اون افرادی که میفته به عنوان سلطان، به عنوان حاکم، یک امر بسیار بزرگ و پیچیده‌ای میفته رو دوششون. حضرت میفرماد وقتی حکومت به یک حاکمی رسید، به این راحتی نیست معادلاتش که حکومت ازش سلب بشه. به این راحتی خدا حکومت رو اخذ نمیکنه، سلب نمیکنه، ولو ظالم باشه، ولو طاغوت باشه، ولو خبیث باشه. باشه، بنی امیه سالها حکومت کردن، بنی العباس سالها حکومت کردن، عثمانی با سالها حکومت کرد، مغول سالها حکومت کرد، ظلم کرد، ظلم زیاد کردن ظالمین، مگه تا ظلم کرد خدا اخذ میکنه، سلب میکنه؟ شادم زود سلب کنه. اسراری داره که ما اصلا نمیدانیم بر چه اساسی خدا داد، بر چه اساسی گرفت. ظالمینی هم بودن، آقا یک سال بیشتر حکومت نکرده تموم شد، اصلا کل حکومت برطرف شده. یا خاندان فلان بوده، آقا 50 سال 60 سال 70 سال حکومت کرده، خدا گرفته ازش. بعضی هم بوده 400 سال حکومت کرده. ولی این در تحت فهم من و ادراک من و امثال من نیست، که در حد ادراک 4 تا سیاستمدار نیست. سیاستمدار که کجا درس خونده، فکرش چی هست، کی هست اصلا؟ حالا پست بالا گیر آورده رفته مثلا در شورای نمیدونم چی، مجلس سنای آمریکای، انگلیس، اروپای، هر جا که هست، سیاستمدار باشه، هر کیه، تو هر کشوری هست. مگه صرف این که سیاستمدار بود یا نخبه بود یا نبوغ داشت یه خورده ای، این اسرار تدبیر پروردگار رو دست پیدا میکنه. حضرت فرمود که اینطور نیست. یعنی امام میخواست بفرماد ابو مسلم بی خود کرده قیام کرده، ابو مسلم غلط کرده قیام کرده. در بعضی از روایات داره وقتی نامش آمد، امام ریخ در آتش نامش رو، نامه ابو مسلم ریخ در آتش. فرمود این جهنمی کارش، بی خوده. یک حدیث، دو حدیث، سه حدیث، اقوال علما، فقها. فرمود اینطور نیست، وقت قیام نبوده، بی خود قیام کرده ابو مسلم، بی خود قیام. لذا حضرت این جمله رو فرمود. فرمود ملک بنی العباس به این زودی ها قرار نیست زائل بشه، امامه، حجت خداست. گفتم آقا چه علامتی بین ما و بین شما هست، ما چیکار کنیم پس؟ کی به این قیام ها ملحق بشیم؟ کی در جهت احقاق حق شما، احیای امر شما، همکاری ها این چنینی کنیم؟ حضرت فرمود لا تبره الارض، از زمین تکان نخور، از زمین بلند نشو، بچسب به زمین، حتی یخرج از سفیانی، تا زمانی که سفیانی خروج کنه. فاذا خرج از سفیانی فعجیبو الینا، سه مرتبه میگه حضرت فرمود فاذا خرج از سفیانی فعجیبو الینا، هر وقت سفیانی خروج کرد ما را اجابت کنید. بعد حضرت فرمود و هو من المحتوم، چون گفت علامت چیه، یک آدرسی به ما بدید. حضرت فرمود سفیانی قطعی است که انجام میشه، هر وقت سفیانی بلند شد به ظلم، اونجا شما ما را اجابت کنید، آماده باشید که داره ظهور انجام میشه. سفیانی که قیام کرد، ابو مسلم و شعارای خوب میده و حرفای خوب میزه، اینا ملاک نمیشود. هر ملکی، زلمه، کفار، تواقیت، حدی دارن، عمری دارن، اسراری در عالم هست. فرمود علامت سفیانیه و این تعبیر رو فرمود، فرمود من المحتوم. در روایت دیگه از محمد ابن علی حلبی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت فرمود اختلاف و بن العباس من المحتوم، این که بین بن العباس اختلاف میشود از حتمیات است. و النداء من المحتوم، صیحه آسمانی از محتومات است. و خروج القائم من المحتوم، خروج خود امام زمان از محتومات است. بار معنای محتوم رو ببینید چقدر قویه. محتوم یعنی چی؟ میفرماید اصل ظهور از محتومه، کنار همین محتوم میفرماید صیحه هم از محتوماته. یعنی این محتوم کنار هم دو معنا نداره، بگیم این محتوم درش بدا راه داره، اون محتوم درش بدا راه نداره. این طرف 20 تا 30 تا 40 تا حدیثه، اون طرف یه روایت، حالا اونو بهش خواهیم پرداخت. اون روایاتی که داره در محتومات هم بدا هست یه روایته که اون توضیحش خواهیم داد یعنی چی. بعد راوی میگه سوال کردم کیفن ندا، این ندایی که فرمودید از محتومات هست چطور ندایی است؟ حضرت فرمود یونادی منادن من از سما اول النهار، اول روز. ببین چقدر دقیق آدرس میدن، اول روز، یعنی به زوال نمیرسه، به ظهر نمیرسه، به زمان زوها، سادزاد با هی جیمی، به زمان زوها یعنی زمان چاشت، حدود ساعت 10 صبح، 9 صبح، 8 صبح نمیرسد، اول روز، اولی که خورشید طلوع میکند به مدت 2 ساعت میشه اول روز حدودن، بعدش دیگه میره زمان صبحانه و اینا اسمایی داره در عرب. فهمود اول روز منادی ندا میدهد واضح، الا ان علی و شیعته هم الفائزون. ندا این است، علی و شیعیانش رستگاران هستند. و ینادی مناد فی آخر النهار، یه منادی هم آخر روز، یعنی نزدیک به غروب آفتاب. الان که بخوایم حساب کنیم حدود بین ساعت 5 تا 7، 5 تا 6 و نیم، این حدود میشه آخر روز. 4 و نیم تا 6 و نیم، این حدود میشه آخر روز. آخر روز هم یک منادی ندا میده، الا ان عثمان و شیعته هم الفائزون، عثمان و شیعیانش فائز هستن. حرف زیاد آقایون، معلوم میشه از این روایات درگیری آخر از زمانی بحث سفیانی و اینا بین شیعه و سنیه، نه بین یهود و شیعه. یهود خبیثه، یهود نجسه، بله شکی نیست، یهود طاغوته، یهود ظالمه، شکی درش نیست، اما چه ربطی به روایات داره؟ علامات آخر از زمان بحث دعوا سر علی و عثمان است. اونی که فرمودن سفیانی خروج میکنه، سفیانی شیعه میکشد، سفیانی نام علی، نام فاطمه، نام زینب، نام خدیجه، اینا در روایات آمده، به عنوان دشمنی اهل بیت میکشد. این سفیانی. آقا یعنی اسرائیل فلانه؟ آقا خدا اسرائیل رو لعنت کنه، کی گفت اسرائیل خوبه؟ آقا کدوم مسلمانی، کدوم شیعه میگه اسرائیل خوبه؟ کدوم مسلمانی میگه تو دلت به اسرائیل نرم باشه؟ خدا لعنتشون کنه، اینا ظالمیان که اصلا دستشون برسه هر جنایتی میکنن، شکی درش نیست در خباثت اینها. ولی این چه ربطی به علائم ظهور داره؟ علائم محتومات ظهور سفیانیه یکیش، که حالا خواهیم بهش پرداخت. در بحث سفیانی صحبت سر صیحه و سفیانی، هر دو این مباحث، و بحث یمانی هم همینه، دعوا بین شیعه و سنیه، دعوا بین سنی یعنی وهابی یعنی ناسبی، قدرت پیدا میکنن، برای همین از شاماته، چون شامات مال اونها میشود، مربوط به اونها میشود، از همون سرزمین فلسطین و سوریه و اردن و لبنان، همون حدود اونجا میشه شام. فردی بلند میشه ضد شیعه و شیعه رو سلاخی میکنه و به بدترین وضع میکشه شیعیان، انقدر سخت میگیره که چی؟ در روایت داره من الامور الاشداء العظیمه، مثلا امور شدید عظیم بر شیعه. این هست. بعدم صیحه نمیاد بگه الا ان یهود نمیدونم فلان فراماسونرها، الا ان فراماسونها فلان هستن، یک حدیث، دو حدیث، پنج حدیث. حاج آقا ما نمیخوایم بپذیریم، نپذیر، زوری نیست، تحقیق کنید. آقا منبری مطلبی مطرح کرد، شما میگید اشتباهه، تحقیق کنید، بررسی کنید، سوال کنید. شما رو عرض نمی کنم ما، این کلن میگم که چون فایل ضبط میشه بعد منتشر میشه، هر کی سوال داره تحقیق کنه. صیحه آسمانی که از محتومات است درگیری عثمان و علی است، علی و عثمان است، صلوات الله علیه و لعنت الله علی اعدائه، درگیری سر اینه. موضوع سفیانی موضوع شیعه و سنی نیست، موضوع ناسب نواسب و شیعیانه، اینها جز محتومات شمرده شده. درگیری با یهود سر جای خودش، احکام خودش رو داره، مشخصه، مرجع تقلید هست، فقیه هست، فتوا میده، مقلد باید عمل کنه، بگه برید جنگ، مرجع تقلید میره جنگ، بگه بمون خونت، باید بمونی خونت، بگه تو نرو از اون کشور، بره اینطور اونطور، هرچی اونا تابع مسائل دیگه ای که در عصر غیبت هست، ما همیشه تابع علما و بزرگان و مراجع و اینا هستیم، سر جای خودش محفوظه. درگیری با یهود اون یه داستان دیگریست، ولی علامات ظهور و حتمیات ظهور در محتومات صحبتی از یهود و نصارا نیست، صحبت از آتئیستا و ضد خداها و دهریون نیست. یعنی اونا هیچ ظلم نمی کنن در آخر زمان؟ چرا ظلم می کنن؟ کی گفت نمی کنن؟ یعنی اونا در آخر زمان کلن کنار هستن در صحنه جهانی؟ نخیر، نقشم دارن، اما اونی که محتومه خروج سفیانی به عنوان دشمنی با شیعه، این علامت ظهوره. یعنی اگه دنبال علامات محتوم هستی، دنبال این باش، حساسیتت باید روی این جهت باشه. حالا این البته من بحث مطرح میکنم، با دوستان سوالی مطلبی چیزی پیش میاد منتقل میکنن، ما اگر جایی ببینیم نیاز به توضیح بیشتری هست و اینا باز تکمیلش میکنیم انشالله. خب بحث امشب خلاصش چی بود؟ میخواستیم بار معنای محتوم معلوم بشود، محتوم در روایت به چه معناست، این رو توضیح دادیم، خورده روایتش هم خوندیم، انشالله فردا شب باز این بحث رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. شب شهادت آقا امام سجاد علیه السلام هست و شب مصیبت و حزن و غم شیعه هست. آقایون یکی از ائمه ما که غیر از آقا امام زمان علیه السلام که دوران امامت بسیار طولانی داشتن، آقا امام سجاد بودن. روزه ای که بر مصیبت این بزرگوار خوانده می شود این است که ایشون در این 35 سال خیلی گریه کردن بر امام حسین به مناسبت های مختلف. درست هم از این روزه جا داره و واقعا مصیبت سنگین و عظیمی است، ولی یک مظلومیت آقای امام سجاد گفته نمیشه. حالا منم میخوام به همون سبک معروف روزه بخونم، همون اشعار مصائب امام حسین، اینا رو آماده کردیم با هم بخونیم و گریه کنیم، ولی واقعا حیفم آمد نگم این مطلب رو. یکی از مظلومیت‌های آقا امام سجاد علیه السلام این است که آقا 37 سال بین مردم بود آقا، اما شیعه‌ای نداشت، طرفداری نداشت. تعداد شیعیان و کسانی که رجوع می‌کردن به امام بسیار کم بودن، هم تعدادشون کم بود، هم امام در تقیه بسیار زیادی امام سجاد. امام صادق فرمود خدا پدرم را رحمت کند، امام صادق فرمود خدا پدرم را رحمت کند، تا قبل از پدرم شیعیان برای احکام دین رجوع میکردن به علمای سنی. این در دوران امام سجاد شیعه مأمن و پناهگاهی نداشت، به امام رجوع نمیکردن، اینقدر دست شیعه خالی بود. فرمود از زمانی که پدرم آمد امور رو تبیین کرد، تعلیم داد، فتح و گشایش انجام شد از نظر علمی، تا جایی که همون سنی ها محتاج با شیعه شدن. یعنی انقدر امام باقر تقویت علمی کرد، اما تا قبلش، منظورم قبل امام باقر که دوران امام سجاد می شود، انقدر 37 سال بین مردم بود در مدینه، 37 سال اصلا کأنه یک انسان و یک مؤمن معمولی هم نیست امام سجاد. یعنی برخوردی که با امام می شد یک برخورد کاملا عادی، و امام هم که در تقیه، در دوران بنی امیه، دورانی که همون تازگی 10 سال 20 سال 30 سال قبل آقا سیدالشهدا رو اینطور به شهادت رسوندن، قبلش دوران امام مجتبی بوده. به اون سختی بنی امیه خیلی ظلم کردن، خیلی ظلم کردن، خیلی شیعه کشتن، خیلی سخت گرفتن، خدا شاهده چه کردن. در نقلی داره که جابر ابن یزید جعفی میگه رفتم خدمت آقا امام سجاد علیه السلام، این قسمتشو کار دارم، میگه به آقا گفتم آقا خسته شدیم، به تهمت، به بهانه، به تهمت تشیع، به بهانه دو نفر با هم دعواشون میشه، پیش قاضی میگه این شیعه است، شیعه نه محب علی ابن ابی طالب، همین مقدار. تهمت به تهمت خانه ها بر سر ما خراب میکنن. بعد تعبیرش اینه، میگه میگردن ما رو از زیر هر سنگی و از زیر هر خاری در بیابان پیدا میکنن، ما رو مسلم میکنن، قطعه قطعه میکنن. چند سال؟ یک سال؟ دو سال؟ امام رضا فرمود 80 سال بنی امیه روی منبر امیرالمومنین رو لعنت میکردن، 80 سال خیلی عمر زیادی، یعنی فرد در این دوران به دنیا میامد، در همین دوران از دنیا میرفت، 80 سال امام رضا در عیون اخبار رضا فرمود، فرمود ان بنی امیه لعنوا وسبوا امیرالمومنین علی منابرهم 80 سنه، 80 سال روی منبرها سب بلند میکردن. اینقدر اینا ضد شیعه و اینقدر اینها بغض اهل بیت داشتن. حتی در روایات صحیح داریم در دوران بنی امیه قاضی ها، منبری ها، خطیب ها، امام جمعه ها، این افرادی که پست و منصبی داشتند، تحمل نمی کردن که یک نفر کمترین و واضحترین و قطعی ترین فضائل امیرالمومنین رو بیان کنه، مثلا انا مدینه العلم و علی بابا، همین مقدار. این حدیثی که شیعه و سنی الان پر کتابا همه دارن، همین مقدار، علی منی و انا من علی و و امثال اینطور روایاتی که خیلی عادی هست. کمترین فضیلت امیرالمومنین رو میگفتی میکشتن، از خانه از کار بیکار میکردن، مالیات زیاد میگرفتن و و کارهای زیاد میگه، از بیت المال محرومش میکرد، حقوقش رو قطع میکردن، فشارهای زیاد میآوردن. امام سجاد علیه السلام غیر از واقعه کربلا و مصیبت عظیم عاشورا که واقعا هم محور مظلومیت و مصیبت آقا امام سجاد علیه السلام است، غیر از این فشارهایی که 37 سال بنی امیه به شیعیان و دوستان اهل بیت می آوردن و حضرت در تقیه و سکوت و بدون یار و یاور، این اینقدر مظلومیت و مظلومیت دیگه که عرض کردم، 37 سال حجت خدا بین مردم باشه، کسی نه از او سوال کنه، نه در خانه‌شو بزنه، نه احترام میکنه. بسیار شیعیان کم، دوستان کم، لذا واقعا جا داره که برای شب شهادت آقا امام سجاد علیه السلام بهتر و بیشتر و با همه وجودمون به آقا امام زمان علیه السلام تسلیت عرض بکنیم انشاءالله. انشاءالله خدا از همه ما شرکت در این مجالس رو قبول کنه و توفیق عزاداری و عرض ادب و اظهار محبت و توسل به اهل بیت به همه ما کرامت بفرماید انشاءالله.